أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفرها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك ليحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسنورا ونبيا من الصالحين در این که ذات اقدس اله مریم علیها السلام را با نبات حسن و رویش نیک انبات شد و رویانی تردیدی نیست، اما راه این رویش نیک چیست؟ یکی داشتن استاد و مربی خوب است چون زکریا که فرمود و کفلها زکریا، دوم بهره برداری از یک غذاهای طیب و طاهر که غذاهای ظاهری و هم طیب و طاهر باشد و تربیت و تهذیب و تزکیه هم از یک نبی معصوم باشد. لذا برای بیان کیفیت انبات حسن هم مبدا فاعلی را ذکر فرمود که فرمود به کفلها زکریا که یک مبدا فاعلی غریب است، چون داشتن استاد و معلم خوب یه راه خوبی است. و هم قضا، یه وقت انسان یه استاد خوب دارد اما درس خوب نمیگیرد، درس خوبی نیست. یه وقت درس خوب دارد اما استاد خوبی نیست. یه وقتی انسان ترقی می کند که هم استاد خوب داشته باشد هم درسش درس خوب باشد. یه وقت انسان یک استاد خیلی نیرومند قوی دارد اما سعی می کند کتابهای ادبی نظیر اغانی و امثال ذلک پیش او بخواند. اون استاد قوی است، ادبیاتش بسیار خوب است، اما این از اون استاد بهره کتاب اغانی می برد. یه وقت است نه، از استادی که قدرت ادبی خوبی دارد خدمت او نهج البلاغه میخواند. اینجا هم مربی خوبی دارد هم درس خوبی دارد. یه وقتی هم عرض شد که مرحوم عاشق عباس قمی رضوان الله علیه که خیلی موفق بود در شرح حال خودشون در همون الکنا و الالغاب میفرماید من در جوانی ذوق ادبی فراوانی داشتم و مقامات حمیدی و مقامات حریدی و اینها را میخوندم، بعد دفعتن بیدار شدم که این کتاب گرچه از در نکات ادبی قوی است اما محتوای ضعیفی دارد. چه خوب که من همه این ذوق ادبی را در نهج البلاغه به کار برم که هم ادبیات قوی دارد هم معارف بلند. لذا مسیرم را در همون جوانی برگردم. در این کریمه به هر دو نکته اشاره میکند که هم استاد خوب و هم قضای خوب، که انسان از استاد خوب سعی کند بهره خوب ببرد، هم ماده درسی خوبی انتخاب کند و هم او را نزد استاد شایسته بخوان. لذا هم ماده قضا را ذکر می کند و هم مربی را. و کفرها زکریا کل ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. در ذیل این آیه سوره عبس که فلینظر الانسان الی طعامه مکرر ملاحظه فرمودید که اون طعام را هم بر طعام ظاهر هم می کردن هم بر علم، که امام صادق سلام الله علیه طبق نقد ملحوم کلینی می فرماید فلینظر الانسان الی علمه الذی یأخذ عمن یأخذ. بنابراین این دو عامل باعث رویش حسن این مریم علیها السلام شد. بالاخره ذات اقدس اله هیچ کسی را اگر مستعد باشد بدون راهنما رها نمی کند. قال یا مریم انا لک هذا، از این که بدون فاصله واو یا فا این جمله را ذکر کرد، همون به کفلها زکریا کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، شاید نشانه آن باشد که در همون دوران خردسالگی و طولیت این رزق غیبی را مشاهده می کرد، نه اینکه چندین سال گذشت و این دختر وقتی رشد کرد و قابل تکلم شد اونگاه این سؤال جواب برقرار شد یا این رزق غیبی پیدا شد. شاید بتوان گفت از همون اوائل این چنین بود. اما چطور شد که برای بار اول و بار دوم این سوالها را نکرد؟ چون ظاهر آیه این است که کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. بعدن سوال کرد که یا مریم و انا لک هذا، برای اولین بار که یک روزی غیبی را یافت سوال نکرد کی به تو داد. این از اون باب است که این روزی ها را که مشاهده می شد احتمال می داد مردم خیری که برای انجام عبادت به معبد می آیند اونها آورده باشند، تا اینکه دید همه راه ها بسته است و همواره ایشون روزی جدید دارد، بعد سوال کرد یا علل دیگری در کار بود. علی ای حال اگر چون که انسان راه را ببندد معذالک رزق را پیش این کودک ببیند، برای اولین بار هم که شد باید سوال بکنند که کی آورد. ولی ظاهر آیه این است که بعد از اینکه چندین بار این رزق غیبی را دید سوال کرد از کجا آمد. کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا اونگاه قال یا مریم و انا لک هذا. این نشانه آن است که شاید صبر میکرد ببیند برین که یه راهی برای کشف این روزی هست یا نه. این راه ها را بسته است و مکرر هم آزمود، دید که با راه های بسته روزی پیش مریم هست. اینجا زمینه سوال فراهم می شود که سوال بکند و جواب بشنود، وگرنه این سوال هست که چرا دومین بار این سوال نکرد. ما در تعبیرات فارسی اگر بگیم چه برداشتی ازش می شود؟ هر وقتی که وارد می شد روزی جدید می دید، گفت، نمی گفت. اگر می گفت بود ازش استفاده می شد که هر وقت می دید می گفت. اما اگر ما در تعبیرات فارسی این چنین بگوییم هر وقت وارد می شد یافته بود، گفت، این پیداست که بعد از استمرار گفت. شاید سرش این باشد که بار اول، بار دوم، بار دهم، بار صدم هر وقت که وارد می شد می یافت، تحقیق کرد، خودش حراست کرد، خودش حفاظت کرد، راه ها را بست، افرادی گماشت که کی میاره کی میبره، از سوال کرد، دید تمام راه ها بسته. معبد بود دیگر، در محراب راه نداشتن، یعنی در اون مقصوره‌ای که برای این مریم علیها السلام فراهم شده بود اونجا راه نداشتن، اما معبد بود دیگر، می آمدن مرتب عبادت میکردن میرفتن. سرانجام دید که تمام راه ها بسته است، اومد از خودش سوال کرد یا مریم و انا لک هذا قالت و من عند الله، و تموم شد و قانع شد و راضی شد. ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. البته ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب دو تا احتمال درش هست، هم کلام مریم علیها السلام باشد هم کلام الله، هر دو باشد حق است. و این زمینه پیدا می شود برای دعا. دعای زکریا شأن نزولش اینه. در سوره مریم اصل دعای زکریا سلام الله علیه مطرح است. آغاز سوره مبارک مریم این است که کافها یا انصاف ذکر و رحمت رب بکن عبده و زکریا از نادا ربه و ندا ان خفیین قال رب اینی وهن العظم منی وشتعل رأس شیبن ولم اکن بدعا که رب شقی. من وارثی ندارم و اینی خفت الموالی من ورائی و امثال ذلک. این اصل دعاست که مبسوطن در اون سوره بازگو شد. اما چطور شد در دوران پیری این دعا را کرده است؟ شأن نزول این دعا چیه؟ کی باعث شده که اون دعا را بکند؟ این در همین سوره مبارکه مریم که تاها آلا امران که محل بحث است، شأن نزول این دعاست. همون هنالکه دعا زکریا ربه. این شأن نزول دعاست. پس اصل دعا و کیفیت دعا و امثال ذلک در سوره مریم آمده، و اما در همین سوره آل عمران که محل بحث است آیه 38 این شأن نزول دعا آمده، هنالک دعا زکریا رب. انسان هر کمالی را که ببیند رغبت میکند. او یک فرزند صالحی را دید و از خدای سبحان فرزند صالح طلب کرد. سخن از مذکر و مؤنث نیست، سخن از ذریه طیبه است. این که احیانا به ما گفتن اگر خواستید خدا به شما فرزندی بدد پسر باشد دعا کنید، این نه برای آن است که پسر بهتر از دختر است. لذا وقتی خدای سبحان به ائمه علیهم السلام فرزند میداد چه در باره امام سجاد سلام الله علیه است. اصلا سوال نمیشد که این فرزند پسرش یا دختر. ولی هر پدری بالاخره پسر میخواد، چون مشکل او را دختر حل نمی کند، پسر حل می کند. این نه برای آن است که پسر بهتر از دختر است، بلکه برای آن است که پسر بهتر کار پدر را انجام میدهد تا دختر. برای پدر پسر بهتر است البته، اما نه الرجل خیر من الانثى، او به کمالاتی میرسد که زن نمیرسد. لذا این دعاهایی هم که آمده این دلیل فضیلت مرد نیست. یه وقت از انسان مشکل خودش رو میخواد حل کند، غالبتا مشکل انسان را پسر او بهتر حل میکند تا دختر او. اما یه وقت بحث در این است که پسر بهتر است یا دختر، هیچی هیچ کدام. بحث در باره این که فرزند فی نفسه پسر باشد یا دختر کدام بهتر است، هیچ کدام. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اگر بحث در این شد که کدام فرزند بهتر برای پدر مشکلات او را حل میکنن، خب روشن است پسر. اینه که گفتن اگر خواستید فرزندتون پسر باشد دعاش این است، این دلیل فضیلت مرد بر زن نیست. ولی الله شده اما رسول الله نشده، و ولایت پشتوانه ی رسالت است. ارزش رسالت به اون جنبه ولایت اوست. رسالت یک کار اجرایی است البته، این مال مرد هاست. مثل اینکه فقاهت برای زن هست، اما مرجعیت برای مردها را احتیاز کردن، نه مرجعیت مطلقه را حتی برای زنها. زن ممکن است در حد مرحوم صاحب جواهر کتابی بنویسد که شاگردان او بشن مرجع تقلید، اما خودش مرجعیت را قبول نکند یا نشود مرجع تقلید. مرجعیت یک کار اجرایی است، لذا بعضی ها ذکورت را شرط کردن، اونم مرجعیت برای مردها را، نه مرجعیت مطلقه. اما فقاهت یک کار علمی است، لذا ذکورت در او شرط نیست. اعلمیت یک کار علمی است، ذکورت در او شرط نیست. یکی از شرایط اعلم اینه که مرد باشه، نه ممکنه زنی باشه و اعلم. اما مرجعیت یک کار اجرایی است، البته درگیری داره با مردم، باید با مردم باشه، سوالات اونها رو بشنود، به مشکلات اونها بپردازه، یک کار اجرایی است البته. این هنالک دعا زکریا ربه، دعای شأن نزولش این است: قال رب هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعا. همون طوری که ما علم لدنی داریم، فرزند لدنی هم داریم. چیزی که از نزد خدا بیاید مقرب الی الله و عند الله باشد میشه لدن. هر چه از اونجا بیاید لد الله است و لدنی. البته هر چه در عالم هست من الله هست، اما یه وقتی وسائط فراوان است، یه وقتی وسائط کمتر است. اگر واسطه ها زیاد بود این رو نمیگن لدنی، گرچه من عند الله هست. اما اگر واسطه کم بود میگن لد الله. فرزند لدنی، علم لدنی، مال لدنی، رزق لدنی، اینجوره. زکریا عرض کرد حبلی من لدن که ذریتن طیبه. سخن از پسر نیست، سخن از ذریه است. فرزند میگن ذریه، چه بلافظ چه ملفظ. نگو خدای من پسر بده، شاید به قرینه مشاهده این دختر از خدا دختری مثل مریم خواست. اما البته آیات سوره مریم یه مقدار بازتر ذکر میکند، ولی در این دعا آمده من ذریه طیبه بده، فرزند صالح بده، هر چه شد. انک سمیع الدعا، این انک سمیع الدعا هم نظیر فتقبل منی انک انت السمیع العلیم است که گذشت، که این سمع اعتباری است نه سمع حقیقی. یعنی گوش به حرف ما بده نه بشنو. خب خدا همه چی رو میشنود. یسنع تحاورکما، اونجا که زن و شوهر مجادله میکنن، مظاهره میکنن، به جان هم میفتن، بعد میگن، اون رو هم خدا میشنود. یسنع تحاورکما، همونطوری که ذات اقدس اله حرف موسی و هارون علیه السلام را میشنود، حرف فرعون پلید را هم میشنود. اسمع و ارا. پسر باشد خواه دختر، ذریه چه از نسل مرد چه از نسل زن، ولی ذریه یعنی فرزند، چه دختر چه پسر، این یکی، چه بلافظ چه معلفظ این دوتا، چه از زن چه از مرد این ستا. در باره زراری است ابراهیم، وقتی قرآن کریم ذریه ابراهیم سلام الله علیه و شمد فد من ذریتهی کذا و کذا و کذا و کذا و ایساد. ذریه دیگر، ذریه یعنی فرزند، چه پسر چه دختر و چه از نسل پسر چه از نسل دختر. تو احتجاج های قبلی گذشت که ائمه علیهم السلام می فهمودن ما فرزند پیامبریم و اصرارم داشتن که به اینها بگوین یبن رسول الله، و در اون احتجاج هایی که عباسیان با علویان داشتن، مثلا هارون با حضرت کاظم سلام الله علیه داشتن و می گفتن شما از کجا فرزند پیامبری با اینکه فرزند علی هستیم. اونا به همین آیات استدلال میکردن که قرآن کریم وقتی ذریه است ابراهیم رو میشمارد، فرمود به من ذریتی کذا و کذا و کذا و کذا و عیسی. معلوم میشود که عیسی که فرزند مریم است، از راه مادر ذریه ابراهیم سلام الله علیه اجمعین به شمار میآید. اینجا هم ذریه طلب کرده است. نه، ذریه مرد رو هم میگیرد، منتها فرمود به این که ما برای کارهای اجرایی مردها را انتخاب کرده ایم و اما برای کارهای معنوی چه زن چه مرد از حیات طیب برخوردارند. اون چیز دیگه است. بله، یعنی این نباید به دام اون بیفته. اینا تو بحث الرجال و قوام النساء مبسوطا چند روز گذشت از سوره مبارکه بقره. قال رب هب لی من لدنک ذریتا طیبتا. این انک سمیع الدعا به منزله ذکر دلیل است. چرا ببخش؟ برای اینکه تو بزرگواری هستی که گوش به دعا میدهی. انک سمیع الدعا یعنی انک مجیب الدعوات. تو سمیعی نه یعنی میشنوی، یعنی گوش میدی به خواسته ها. بعضیا گوش نمیدن اما تو گوش میدی. این سمع الله لمن حمده جمله خبریه نیست که انسان بعد از رکوع میگوید، جمله انشائیه است و دعاست. یعنی ما که در رکوع گفتیم سبحان ربی العظیم و بحمده، خدایا تو را که حمد کردیم بشنو، یعنی گوش به حمد ما بده. اونا که واقعا اهل مناجاتن در نماز، یعنی وقتی سبحان ربی العظیم و بحمده را در حال رکوع گفتن، چون المصلی یناجی ربه، می فهمن که خدا شنید، گوش داد. اونگاه وقتی که برخواستن به اونها که پشت سرشون نماز میخونن خبر میدن که این حمد ما را خدا شنید. این سمع الله لمن حمده جمله خبریه است برای این گروه. و هر کسی بالاخره امام جماعت است، یا امام جماعت مصطلح است که پشت سر او چند نفر نماز میخونن، یا اگر تنها نماز میخوند المؤمن وحده جماعه که در روایت آمده است. تو باب اذان اقامه این روایات ملاحظه فرمودید که اگه کسی اذان رو اقامه هر دو را گفت و نماز خوند، دو صفی از فرشته‌ها پشت سر او اقتدا میکنن. اگر بدون اذان، اذان صلات نه اذان اعلانی، بدون اذان فقط اقامه گفت و نماز را شروع کرد، یک صفی از ملائکه به او اقتدا میکنن. بذا المؤمنو وحده جماعت. هیچ مؤمنی نیست که نمازش نماز جماعت نباشه. خب اگر این اهل مناجات بود، وقتی در رکوع گفت سبحان ربی العظیم و بحمده، چون دارد مناجات میکند، منادات نیست مناجات است، میفهمد خدا حمدش شنید. وقتی سر از رکوع برداشت میگه سمع الله لمن حمده، خبر میدهد به مأمومین، یعنی این حمدی که ما کردیم خدا شنید. شنید نه یعنی متوجه شد، اون هر چیزی را میشنود، او فحش هم میشنود، نیایش هم میشنود. نه، شنید یعنی گوش به حمد ما داد، اعتنا کرد. و اگر اهل مناجات نباشد، این جمله سمع الله لمن حمده جمله انشائیه است، داد دعا میکند، یعنی خدایا این حمدی که ما کردیم بشنو. منتها چون فعل ماضی اثره در انشاء است، به فعل ماضی اکتفا شده است، نه به فعل مضارع و نه به امر. این انک سمیع الدعا به منزله این است که انک مجیب الدعا. تو میشنوی یعنی گوش به دعا میدهی، یعنی به خواسته ها گوش میدهی، نه میشنوی. اون میشنوی را که برای همه حرف ها و برای همه کلمات است. انک سمیع الدعا یعنی تو به دعاها گوش میدهی. خب فنادت الملائکه وهو قائم یصلی فی المحراب. این انک سمیع الدعا خدایا تو گوش به دعا میدهی، یعنی دعا رو مستجاب میکنی، با این آیه بعد تبیین میشود که خدا دعا رو مستجاب کرد. کی مستجاب کرد؟ چجور مستجاب کرد؟ در حال نماز دعای او مستجاب شد. فنادته الملائکه و هو قائم یصلی فی المحراب. زکریا سلام الله علیه که در محراب عبادت ایستاده بود، نه یعنی قائم بود در حال ایستادن، ایستادگی داشت تو نماز، حالا برو در حال رکوع باشد، برو در حال سجود باشد، این قائم فی المحراب است. منظور از قیام در این گونه موارد قیام ایستادگی است، نه ایستادن. ان تقوم لله نوعا ایستادگی است، لیقوم الناس بالقسط ایستادگی است، قوم لله قانتین ایستادگی است. در حال نماز، حالا ممکن است واقعا چون اینها ایستادگی دارن، قیام اونها هم قیام است، رکوع و سجود و جلوس اونها هم قیام است، ممکن است در همین قیام ظاهری این ندا آمده باشد. در حالی که در محراب عبادت ایستاده بود، فرشته ها ندا دادند. فنادت فل ملائکه در حالی که بو قائم یصلی فی المحراب، این به عنوان اینکه قضیتون فی واقعه اتفاق افتاده است که تو نماز بود ملائکه این کار کردن، نه، این رو جز فضائل حال صلات می شمارد. این ظرف خصوصیتی دارد، یعنی در حال نماز انسان این توفیق را دارد که با فرشته ها سخن بگوید و حرف فرشته ها را بشنود. و هو قائم یصلی فی المحراب، ندایی که فرشته دادن این بود که ان الله یبشرک بیحیی، تو از خدای سبحان ذریه طیبه خواستی، خدای سبحانم به تو این ذریه طیبه را داد. منتها طیب این ذریه و طیب بودنش در این اوصاف پنجگانه است. ان الله یبشرک بیحیی، یعنی نامی که آشنا نیست و مایه حیات است، این نام سابقه ندارد، که در سوره مریم و سایر سور فرمود به این که لم نجعل له من قبل سمیا. این یک مصدقن، این یحیی مصدق است به کلمت من الله، کلمه‌ای که از نهای خداست، اون انسان کاملی که از نهای خداست به نام عیسی سلام الله علیه. دیگران اگر تکذیب میکنند او تصدیق میکند، او کلمه‌ای که از خدای سبحان به مریم داده میشود او را تصدیق دارد. این دو و سیدن در جامعه خود از سیادت و آقایی برخوردار است، این سه. و حسورن، این اونقدر قدرت محاصره دارد، ضبط نفس دارد که بر همه امیال و غرائز نفسانی خود موفق است و اونها رو محاصره می کند. این چهار. و نبیین من الصالحین، پنج و شش جز صالحین هم هست و دارای مقام نبوت هست. خب اون طیبه خواست به طور اجمال، به ذات اقدس الهی به طور تفصیل دعاهای او را شرح کرد و اجابت کرد و اعطا کرد. و منشأ همه این برکات همون اون بانو به نام مریم علیه السلام بود که شأن نزول دعا اینه. روایاتی که در تفسیر عیاشی از طریق خود ما و که در تفسیر زمخشری و بیضاوی و امثال ذالک از طریق اهل سنت آمده است که کاری که برای مریم علیها السلام شد برای حضرت فاطمه صلوات الله و سلام علیها هم شده است. این روایات کم نیست، فریقین هم نقل کردن، زمخشری هم در کشاف با جلال و شهو نقل کرد. حالا تبرکن بعضی از این روایات رو بخونیم. مقدار از این روایات در تفسیر شریف نور الصغرین ذیل همین آیه محل بحث آمده است. یکی از اونها روایتی است که ایشون از امالی مرحوم شیخ طوسی نقل میکند که هست امیر سلام الله علیه جریان تزویج خود با فاطمه زهرا صلوات الله علیه ما را بازگو کرد و در اون حدیث آمده است که ثم اتانی فاخذ بیدی فقال قم بسم الله و قل على برکت الله و ما شاء الله لا قوه الا بالله توکلت على الله. از تعمیر می فهمد رسول خدا دست من رو گرفت و به من فرمود این جمله ها را بگو. ثم جاء بی حتی اقعدنی اندها، مرا آورد تا کنار از زهرا علیه السلام نشون. ثم قال اللهم انهما احب خلق که الی و احبهما، اینها محبوب ترین بندگان تو هستن به سوی من و تو اینها را دوست داشته باش. و بارک فی ذریتهما وجعل علیهما منکه حافظا و انی اعیذهما بک و ذریتهما من الشیطان الرجیم. همون دعایی که مادر مریم درباره مریم و ذریه‌اش کرد، اون دعا را حضرت درباره این دو نور و ذریه اونها کرد. اما اونچه که مربوط به جریان قضای بهشتی است، این روایت به طرق گوناگون نقل شده است و اون مضمون مشترکش این است که از امام باقر سلام الله رسیده است، ان فاطمه سلام الله علیها زمنت لعلیین علیه السلام عمل البیت والعجین والخبز و قم البیت، یعنی این کارای خانه را، قم یعنی جارو کردن، این کارای خانه را به عهده گرفت و زمن لها علیون علیه السلام ما کان خلف الباب نقل الحطب و ان یجیع به طعام و ماننده. فقال لها یومن یا فاطمه هل اندکه شیعون، روزی بست زهرا فرمود آیا قضایی دارید؟ قالت لا والذی عزم حقکه ما کان اندنا منذ سلاس، تا سه روزه که چیزی نداریم که نقری که به قری یعنی پذیرایی و مهمون نوازی غیر از ضعیف این است. گرچه در این نسخه نور الثقلین متن عبارتش صحیح نیست، اما در اون منابع اصلی ضبط صحیحش آمده که در پاورقی اشاره شد. اونگاه است امیر به زهرا علیه السلام فرمود افلا اخبر تنی، چرا تا کنون خبر ندادی که چیزی در منزل نیست؟ قالت کان رسول الله صلی الله علیه و سلم نهانی ان اسالک شیئا، چون پدرم فرمود از تو چیزی نخواهم. فقال لا تسأل ابن عمک شیئا، این جاء بک شیئا عفوا لا فلا تسألیه، اگر چیزی آورد که بپذیر، اگر نیاورد سوال نکن. قال فخرج صلوات الله علیه فلقا رجلا فاستقرض منه دینارا، دیناری از او قرض گرفت. ثم اقبل بهی وقد امسا، دیالا اواخر روز بود و برگشت. در بعضی از نقل هم دارد که روز بسیار گرم بود. فلقا مقداد ابن الاسود فقال للمقداد ما اخرجک فی هذه الساعه، از این فی هذه الساعه پیداست که نیمروز گرمی بود که توقع نمی‌رفت کسی در این حالت گرما کسی در بیرون باشه. مقداد بست امیر عرض کرد الجو گرسنگی منو وادار کرد که بیام بیرون. والذی عزم حقک یا امیر المؤمنین، قسم به کسی که حق تو را بزرگ داشت گرسنگی منو بیرون آورد. سائل در همین وسط‌های روایتی که امام باقر سلام الله علیه دارد بیان می‌کند، در این وسط‌ها از هسته باقر سلام الله علیه سوال کرد که این جریان در زمان حیات پیغمبر بود، رسول الله زنده بود و اصحاب این گرسنگی را تحمل می‌کردند یا نه. قال قلت لابی جعفر و رسول الله صلی الله علیه وسلم حی، قال علیه السلام و رسول الله حی، بله این در زمان حیات پیغمبر. خب اینه تو پرانتز، یعنی این سوال اون سوال در این زمینه. بعد مقداد سوالش ادامه داد، عرض کرد که من برای گرسنگی آمدم، هست امیرم فهمود فهوه اخرجنی، همین جو بود که من از منزل بیرون آورد. ولی وقدست تقرست و دینارن و سه او سه رو که به یه دیناری قرض کردم و ایثار میکنم، این دینار قرضی را به تو میده. فدفعه الی، این دینار قرضی را به مقداد داد. فاقبل به طرف منزل آمد، فوجد رسول الله صلی الله علیه و سلم جالسم و فاطمه و علیه السلام تسلی و بینها شیء مقتن او بینهما شیء مقتن، یه چیزی هم که روش پوشیده است اونجاست. فلما فرغت، وقتی نمازش تموم شد، احذر وجود مبارک پیامبر اون شیء را، یا احذر ذلک الشیء فاذا جفنه من خبز و لحم، ظرفی است گوشت و نان. قال یا فاطمه تو، از رسول به فاطمه سلام الله علیه ما فرمود انا لك هذا، قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم بستمی فرمود الا احدثک بمثلک و مثلها، رسول خدا به حضرت امیر سلام الله علیه ما فرمود میخواهید من جریان تو و جریان فاطمه علیه السلام را بازگو کنم؟ حضرت امیر عرض کرد بلا. قال مثل شما و مثل فاطمه سلام الله علیه ما مثل زکریا از دخل علا مریم المهراب فوجد عندها رزقا قال یا مریم و انا لک هذا قالت و من عند الله ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. از این تعبیرات معلوم می شود که ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب کلام مریم است، یعنی طبق این روایات معلوم می شود که این ذیل آیه کلام مریم است. اونگاه امام باقر سلام الله علیه فرمودی فاکلوا منها شهرا، یک ماه از این غذا استفاده می کردن. و هیل جفنت التي یأکل منها مهدی الموعود، که اسم مبارک اون حضرت هست سلام الله، و هی عندنا، این پیش ما هست، حضرت هم که بیاد از این میخورد، نه یک بار از این میخورد. و هی الجفنت التي یأکل منها، حضرت که ظهور کرد از این میخورد. این بیان سنت اون حضرت است، نه اینکه یه بار از او استفاده میکند، از او تغذیه میکند خلاصه، یعنی اونجور غذا میخورد که هر وقت بخواهد حاضره. و این پیش ما هست، یعنی ما هم هر وقت بخواهیم ازش استفاده میکنیم. و این میشه یه مقام، نه یک ظرف. و همون ایثار به این صورت ظهور کرده، همون ایثار است امیر به این صورت ظهور. فرمودند حضرت از او میخورد، نه اینکه همیشه سفرهشون چربه، اون ما همیشه از این میخوریم. و حضرت هم که ظهور کرد از این میخورد. با این که در سنت هست و جد سلام الله علیه هست که غذای او چیست و لباس او چیست، مشعمه در سیره اون حضرت آمده دیگه، لباسش خشن است، غذای او همون اون نان جوین سبوس نگرفته از ایناست دیگه. اما حضرت همون که شما هست از اینا، حضرت وقتی هم که ظهور کرد سلام الله علیه از این میخورد، معلومش این چیز دیگه است دیگه. وقت یه ماه هست امیر، حالا اون سائل آدم متفتنی هم بود، خب یه ماه اینا داشتن از این گوشتای خوب و نان خوب استفاده میکردن، صحابه به نام نظیر مقدادها تو گرسنگی غرق بودن. چون این سوال کرد که آیا این قضیه در زمان حیات پیغمبر بود؟ فهمون بله در زمان حیات پیغمبر بود. خب چطور تو این قضیه نیامده یه مقدار به مقداد داده؟ خب مقدادم که روز گرسنه بود. اینا یه ماه داشتن این جور پذیرایی میشدن و به دیگران ندن اصلا، چی نمیشه که. و چندین شاهد در اینجا هست که این یه قضا ظاهری نیست که انسان شکم چرایی کنه خلاصه. در فهم حضرت ظهور کردم از این میخوره. با اینکه در روایات دیگه مشخص است که قضا حضرت چیه، لباس حضرت چیه.
الحمدلله رب العالمین.